این هفته هفته تهران هست.
بله.
قاعدتا از هر کس بپرسی اهل کجایی با افتخار میگه مثلا من اهل مشهدم، اصفهانم، شیرازم، یعنی یه جوری خودشون نسبت میده به اون شهری که هست.
درست میفرمایید.
نمیدونم درباره تهران.
بله همینطوره. بله.
نمیدونم درباره تهران اگر مثلا اینکه بگی من بچه تهرانم یعنی چی؟
بله.
چه تعبیری به کار میره؟ آقای مهندس محسن هاشمی رئیس محترم شورای شهر تهران که این به حال حق قابل قبولی یا حق سنگینی بر شهر تهران دارن به ویژه راه اندازی مترو، الان روی خط ارتباطیمون هستن، با ایشون گپی بزنیم درباره هفته تهران. آقای مهندس هاشمی خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم، خوش آمدید به پارک شهر رادیو تهران.
روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر میگم و تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم. ما هم از شما متشکریم. این فرصت هست که با مردم تعاملی بفهمید. آقای هاشمی همکارم سرکار خانم کریمی از مردم پرسیدن که از شهر تهران یه قابی بسازیم، بگیم تهران شهری که چند نقطه، حالا اون چند نقطه رو مردم پر میکنن و موضوعات بسیار جالبی رو درباره شهر تهران گفتن که من به باور خودم راه نمیدادم که مردم اینقدر نسبت به شهرشون توجه داشته باشن. البته ممکنه بعضی هم سیاه ببینن این موضوع رو. شما تهران رو شهری میبینید که چی؟ یعنی چی میتونید بگید؟
من ضمن تشکر لازمه در آستانه روز، البته ما الان به عنوان هفته تهران،
بله،
به مردممون تبریک بگم. میدونید که یکی از مظاهر تمدن ها همین شهرها هست،
همینطوره، به ویژه پایتخت.
تمدن و فرهنگی که برای ظهور و ماندگاری باید برای خودش یه نمادی داشته باشه که
بله.
پرسش شما به نظر هم میاد پرسش بسیار عاقلانه و برای هفته تهران مناسب.
من
امیدوارم که مردم پیشنهادهای مناسبی بدن که ما بتونیم در هفته از اون استفاده کنیم. میدونید این نمادها معمولا یا عناصر بصری یا محیطی هستن که بخش اصلی هویت شهر رو شکل میدن. ما شهرهای مهمی در جهان داشتیم که سابقه هزاران ساله دارن، مثلا قاهره در تمدن آفریقایی یا روم در تمدن اروپایی، هر کدوم اجزا و عناصر بصری ویژه‌ای دارن که هویت اونها رو شکل میده. در تمدن ایران باستان ما خب تخت جمشید رو داشتیم و پرسپولیس رو و بنای حکمتانه که این نقش رو ایفا میکرد.
درست.
ولی خب الان ما پایتختمون رو اونجاها که بنا نکردیم. پس از ورود اسلام به ایران مهمترین مظاهر تمدنی ما بیشتر در اصفهان متمرکز شده بودن. ولی اگر بخوایم به تهران به عنوان پایتخت نگاه کنیم که الان شده کانون اقتصاد، علم و فرهنگ و هنر ایران و به عنوان امرقرای تمدن ایرانی اسلامی فرض میشه، ما میتونیم بگیم که تهران میان ری و شمیران شکل گرفته. ری سابقه بیش از 8000 سال داره و شمیران سابقه در حدود 3000 سال داره. و اگر بخوام به این پرسش پاسخ بدم که تهران به چه شناخته میشه در طول این تاریخ، البته آثار تاریخی زیادی در ری وجود داره، ولی این پرسش رو من به یک صورت دیگه ای پاسخ میدم و اون هم درختان و باغات تهرانه. میدونید ما در تهران درختانی داریم که عمر 1400 ساله دارن. و همین دیروز بود که ما یک برنامه داشتیم در مورد درختان کهنسال تهران،
درسته،
نشان سابقه و هویت این شهر رو از این جهت که محیط زیست مهمه الان و لازمه که ما آبیگی هوا رو از بین ببریم و یکی از عناصر مربوط به همون فضای سبزه، لذا باید به درختان کهن ایران تهران ببالیم.
درسته.
و سعی کنیم که خیانت از باغات و درختان رو در برنامه های جدی خودمون قرار بدیم. شورای شهر هم این راهبرد رو از همون ابتدا دنبال کرد و لغو مصوبه بزباغ و تبدیل اون به خانه باغ جزو فعالیت هایی بود که انجام شد و سازمان بوستان و فضای سبز تهران هم دنبال اینه که برای تمام درختان کهنسال و طور تهران رو شناسنامه دار کنه، ثبت کنه و از اونها مواظبت کنه انشاءالله. و من این رو به عنوان نماد تهران امروز خدمت شما عرض می‌کنم.
یعنی الان مثلا میدان آزادی، برج میلاد، خیابان ولی اسب، عنوان طولانی‌ترین خیابان اگه اشتباه نکنم خاورمیانه میشه بهش گفت، اینها الان نماد نیستن تو ذهن شما، تو چشم شما؟
بله اینها میتونن خوب
من اما شما تهران به درختاش میگید.
حتما مردم تهران اینها رو هم مطرح میکنن. ما خوبه که این رو به یک رأی اینترنتی قرار بدید و کدوم رو بیشتر نماز تهران فرض می‌کنه.
درسته. آقای هاشمی گفتید آلودگی، یادم پارسال با شما صحبت کردم در باره آلودگی، گفتید آقا حاکمیت بایستی تصمیم جدی در این باره بگیره، از دست صرف شورای شهر و شهرداری خارجه. ما بحث آلودگی رو اگر کنار که نمیخوام بگذاریم، میگیم از کنارش اگر عبور کنیم، ما یه چالش جمعیت در شهر تهران داریم، چالش ترافیک و بحث آلودگی رو در تهران داریم. قاعدتا شورا ریلگذار هست برای شهرداری، بودجهش رو شورا تصویب میکنه، بالغ بر بین 65 تا 75% بودجه شهر تهران عمرانی است و وقتی بودجه عمرانی یک شهر زیاد میشه و مثلا بودجه عمرانی کرج و استان البرز زیاد نمیشه یا مثلا استانهای مجاور زیاد نمیشه، این مهاجرت رو به شهر زیاد میکنه و حاشیه‌نشینی رو افزایش میده. اگر واقعا به فکر شهری هستید که محیط زیستش برامون مهمه، که میدونم مهمه برای شما همینطور، یه مقدار برای تخصیص این بودجه‌های عمرانی فکر کنید، چون توسعه متوازن رو به هم میزنه و حاشیه نشینی ایجاد میکنه. الان اسلام شهر خودش شهری شده در حالی که یه زمانی حاشیه بود، الان حاشیه های اسلام شهر شده حاشیه. توی همچین شرایطی آقای مسواشنی، با اینکه دغدغه دارید نسبت به این شهر، نگاهتون به این دو مقوله، یکی بحث آلودگی، یکی بحث حاشیه نشینی که عمدتاً از توسعه نامتوازن و تخصیص بودجه های ناهمگون عمرانی به شهر باعثش میشه، چه فکری کردید؟
البته خب این که فرمودید صحیح نیست که الان 70-80 درصد بودجه شهر
از کردم 65 تا 75، من چون رقم دقیقش رو نمی‌دونستم گفتم
30% حداکثر 35% بودجه تهران عمرانیه.
بله.
و اون هم به دلیل کسر بودجه عملی نمیشه و برای همین می‌بینید اکثر پروژه‌های عمرانی شهر دچار رکود شده. باید اول حتی اینکه باز می‌دونید الان شهرها دیگه خودکفا هستن، دولت بودجه‌ای رو به شهرها تخصیص نمیده و این از درآمد خود شهره که داره شهرها میچرخه. و برای همین هم هست که گهگاه میبینیم شهرها برای اینکه بتونن بودجه ها رو به دست بیارن اقدام به شهر فروشی میکنن، که این کار درستی نیست. البته خب هر شهر باید مواظب به توسعه خودش باشه، مواظب فرهنگ و اجتماع خودش باشه، مواظب عمران خودش باشه، مواظب محیط زیست و سلامت خودش باشه. و ما هم در شهر تهران دنبال همین موضوع قطعا هستیم و نمیگیم که فقط حاکمیتی که باید آلودگی هوای تهران رو درست بکنه. ما تصمیم گرفتیم که همون نقل عمومی پاک داشته باشیم، برای اون سرمایه گذاری میکنیم که یکی از پروژه عمرانی لازمه. باید همون نقل خصوصی و عمومی رو 70-30 بکنیم، یعنی 70% عمومی باشه 30% خصوصی باشه. و برای اینکه 70% عمومی باشه ما باید حداقل 9000 اتوبوس داشته باشیم.
بله.
و باید 450 کیلومتر مترو، 256 ایستگاه داشته باشیم، 10 میلیون سفر رو با مترو و 5 میلیون با اتوبوس ببریم. این بخشی از عمده یا آلودگی هوای تهران رو قطعا حل میکنه که با بودجه های عمرانی میخواد و ما این بودجه های عمرانی داریم از داخل شهر و البته سعیمون اینه که از بودجه های دولتی هم استفاده کنیم.
بله.
در مورد پروژه های دیگه خب هم در خصوصی پل اتوبان اینها هم در تهران مفصل ساخته شده به اندازه کافی و لازمه یه مقدارم به فضای سبزمون بپردازیم و مصرف سوخت فسیلی رو در شهر کم کنیم که این مربوط به حاکمیته. حاکمیت باید سعی بکنه هر چه میتواند مصرف سوخت فسیلی در شهر تهران رو کم کنه، چه در خانه ها و تاسیسات گرمایش و سرمایش و چه در حمل و نقل عمومی. اگر این اتفاق بیفته انشالله مشاهده شهری و
محیطی زیست پاد خواهیم. انشالله. البته چون بحث بودجه عمرانی رو مطرح کردیم، من خاطرم از آقای قالیباف که شهردار بود، حتی سال آخری که شهردار بود بودجه عمرانی شهر تهران بالغ بر 70% بودجه میشد.
نه این درست نیست، اینجوری نیست.
من اعضای محترم شورای شهر چهارم اینا رو اطلاعاتشون رو آنتن زنده
میدونم. شعاری گهزایی میگفتن ولی واقعیت نداشت.
درست. آقای باشه
میشه در خدمت بودن چون خواهش باید برم جلسه کمیسیون.
بله حتما حتما. اشاره به اشاره به حمل و نقل عمومی کردید آقای هاشمی، قرار هست که این حمل و نقل عمومی قیمتش افزایش پیدا کنه یا به تبعی یارانش حذف بشه؟ الان برای حمل و نقل عمومی یارانه پرداخت
میشه. توضیح بدم.
بله.
شهرداری تهران خودش لایحه‌ای به شورا فرستاده به صورت یک فوریت.
درسته.
برای کسب بودجه ای که برای حمل و نقل عمومی پیدا کرده.
بله.
و این هنوز در شورا تصویب نشده.
درسته.
اونها یک فوریت رو فرستاده بودن، یک فوریتش تصویب شد به کمیسیون های مربوطه، کمیسیون برنامه بودجه رفت و کمیسیون حمل و نقل عمومی هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده، در شورا مخالفان و موافقانی داره.
بله.
من هنوز نمیتونم بگم که این میتواند در شورا تصویب بشه، لذا از همکنون این رو تصویب شده فرض نکنیم.
بله متشکرم آقای هاشم، چون به جلسه میخواید برسید ما وقت رو نمیگیریم. فقط یک تابلوی صوتی دارن همکارانمون آماده کردن از صحبت‌های مرحوم از آیت الله هاشمی رفسنجانی پدر بزرگوارتون، این رو بشنویم. ما از حضورتون مخلصیم.
خیلی ممنون.
زنده باشید.
امیرکبیر در میان مشکلات طاقت فرسا در سال 1266 قمری بنای مدرسه دارالفنون را آغاز کرد. یک سال و اندی بعد قسمتی از مدرسه آماده بهره‌برداری شد. امیر می‌دانست که این کار بر خلاف منافع و مصالح استعمارگرانه. او مثل کسی که فرصت کاری را خیلی تنگ و وقت را بسیار محدود تشخیص داده شتاب داشت. اگر این تیر به طرف استعمار رها شود، بر فرض که مدت‌ها در فضا بگردد و معطل بماند، بالاخره به پیکر دیو استعمار خواهد خورد. این نامه را در رمضان 1266 به مسیح جان داوود نوشته. بدون هیچ معطلی معلمین را برداشته با خود بیاورید که هر قدر زودتر بیایید دیر است. امیرکبیر با اون شوق و با اون عشق و علاقه و اون سرعت عمل و شتاب که برای تأسیس دانشگاه مورد علاقه خود داشت، غیر از حسرت و تأسف از زحمات خود اجری ندید. درست همون روزهایی که آماده بود با افتتاح کلاس‌های دارالفنون به افکار طلایی خود جامعه عمل بپوشاند، به خاری که برای چشمان حریص استعمارگران ساخته بود به چشمشان بخلاند، خودش در گوشه‌ای تحت نظر بود با یک گنیاه اصف و اندوه، شاهد مسخ شدن و یا نابود شدن نقشه ها و اصلاحات خود به نفع استعمار بود. جان داوود چند روز بعد از عزل امیر کبیر همراه با 7 نفر استادان اتریشی وارد تهران شد. حال دیگه همه کبیر نیست که اینا کار بودم. اما گریم میگیره از این مسائلی که میبینم تو تاریخمون هست. استعمارگران و مال آن پس از عزل امیر در درجه اول میخواستن از افتتاح دارالفنون جلوگیری به عمل آورن و استادان اتریشی را در کشورشون برگردانن، ولی ناصرالدین شاه که در ته قلب امیر کبیر و اقدامات او را دوست داشت، برای اینکه او را از کرده بود بی توجه با آثار او نبود. زیر بار پیشنهاد انصراف از افتتاح دارالفنون نرفت. همین دکتر پلاک در کتاب خود پس از شرحی که راجع به مخالفت سفیر انگلیس به صدر اعظم جدید با افتتاح دارالفنون نوشته اضافه می کند، شاه با نظریات میرزا قانونوری به سفیر انگلیس موافق نبود و نخواست که اقدامات معلم و نیکخواه قدیمی خود امیرکبیر را ضایع کند.